رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یکی از وکیلان مردمی شناخته آمریکا از کنگره و یا پارلمان این کشور خواسته است سند قدیمی را بی‌اعتبار کند که نمی‌گذارد ایالات متحده با تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان تجارت و داد و گرفتی و سیر را براه ماند. کریس مرفی، عضو کمیته روابط خارجی سنت آمریکا، در یک شرحی که مجله دیپلمات روز 26 ایول نشر کرد نوشته است، بی‌اعتبار کردن سند جکسون وینیک از سال 2074 هم به نفع آمریکا و هم به نفع سه کشور آسیای مرکزی خواهد بود. کریس مرفی گفته است متاسفانه قانون قدیمی در راه ما ایستاده است. منظور او تغییرات جکسون وینیک در قانون فدرالی تجارت آمریکا از سال 1974 است که بر اساس آن حکومت ایالات متحده حق ندارد با کشورهایی که مانع مهاجرت یهودیان و دیگر اقلیت‌ها از شوروی سابق می‌شدند تجارت و داد و گرفت معمولی داشته باشد. به قول وکیل مردمی آمریکا، به اعتبار کردن سند مذکور و دادن حق تجارت معمولی با تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان که مجموع محصولات داخلیشان سالانه 280 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد، هم به نفع تاجران و صاحبکاران آمریکا می‌شود که دسترسی بهتر به منطقه و منابع طبیعی آن فراهم می‌آورد و هم امکان می‌دهد کشورهای منطقه اقتصاد خود را انکشاف داده، جای کار زیادتر بیافرند و زندگی مردمانشان را بهتر کنند. شورای فدراسیون روسیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سر از 1 ژانویه سال 2024 می‌توانند جوانان 30 ساله را هم به خدمت حتمی نظامی دعوت کنند. تا حال در این کشور مثل تاجیکستان جوانان از 18 تا 27 ساله به صف نیروهای مسلح روسیه سفر برمی‌شدند. بنا به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، روز 28 ژانویه با طرفداری قبول این قانون 159 عضو پالات بالای پارلمان روسیه رأی دادند. دومای دولتی پالات پایانی پارلمان روز 25 ژانویه قانون مذکور را تصویب کرد. در روسیه ده ها هزار جوان تاجیک زندگی میکنند که هم شهروندی این کشور را دارند و هم از تاجیکستان را و اجرای قانون های روسیه نیز برای آنها حتمی است. قانون های قبول شده در دومای دولتی بعد امضای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حکم اجرا میگیرند. در پارلمان ایران طرح قانون بحث برانگیز درباره حجاب و عفت را معرفی کردند که یک هدف اساسیش برخورد، بازداشت و جریمه بانوان است که از پوشیدن حجاب سرکشی میکنند. در ایران پوشیدن این لباس حتمی است و بحث‌های آتشین سر این مسئله در داخل و خارج کشور ادامه دارد. طرح قانون که کمیته حقوقی و قانونگذاری در پارلمان ایران برای بررسی آن رضایت داده است، در برابر ماموران پلیس با وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند دیگر از مقامات انتظامی ایران اجازه می‌دهد بعضی دخترانی که حجاب بر سر نمی‌کنند چاره بیندیشند. در طرح قانون مسئله جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه‌ها، مؤسسات دولتی، باغ‌های تفریحی، مکان‌های سیاسی و حتی بیمارستان ها را هم در میان گذاشتند. در صورت قبول این طرح چنچالی ممکن است زنانی را که از پوشیدن حجاب سرباز می زنند تا 720 دلار جریمه کنند و یا حتی به زندان بیاندازند. گروه ساکنان دیهه اقصای در ولایت بادکندی هم مرز با تاجیکستان از رئیس جمهور قرقیزستان خواستند که به سبب یک ماجرا در مرز با تاجیکان سخنگویش دویربیک اورونبیکوف را از مقامش برکنار کند. در نامه‌ای که 20 نفر از ساکنان دیهه هم مرز با ناحیه اسفره در فیسبوک نشر کردند آمده است که دویربیک اورونبیکوف در باره یک ساکن دیهه که با ساکنان اسفره جنجال و دعوا داشت معلومات نادرست پهن کرده گفته است که وقتی ماجرا او مست بود. با قول مؤلفان نامه، سخنگوی رئیس جمهور با این کارش به ساکنان تاجیکستان بهانه داده است که بگویند ماجرا در مرز را همیشه قرقیزا آغاز میکنند. دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان گفته ساکنان دیها با آنها مستقیم مراجعه نکردند. روز 24 ژانویه بین یک ساکن اقصای و گروه از شهروندان تاجیکستان که به جشن عروسی میرفتند جنجال و مناقشه برخاست که در نتیجه چهار شهروند تاجیکستان زخمای سبک برداشتند. جنجال و دعوا بعد از مدت کوتاهی رفع شد. مرز تاجیکستان و قرقیزستان که تقریبا 300 کیلومتری آن تا حال تعیین و علامت گذاری نشده است، سالهاست به مکان نزاع میان ساکنان و نظامیان تبدیل شده است. تفتیش مقامات در قزاقستان معلوم کرده است که سبب سرایت بیماری نورسوی مسئولیت بدن به سه بیمار در شفاخانه مرکزی شهر الماتا، سالنگوری، طبیبان و پرستاران بوده است. با گفته مقامات رعایت نکردن قاعده های بهداشتی سبب شده است که به سه بیمار خون آلوده به ویروس را بگذرانند. بنابر این حادثه نریمان تبونبایف سرطبیب شفاخانه مرکزی الماتا، بزرگترین شهر قزاقستان را از مقامش برکنار کردند. عین حادثه در گذشته هم در قزاقستان اتفاق افتاده است. سال 2006 در شفاخانه ولایت قزاقستان جنوبی و سبب گرفتن خون آلوده بیشتر از 50 کودک به بیماری ویروسی نارسویی مسئولیت بدن مبتلا گشتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشون باور
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
مقامات انتظام بلاروس نظام الدین نصرالدینوف، یک فعال تاجیک را که در پیگرد قرار داشت، به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام الدین نصرالدینوف در بلاروس به پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجیک هنوز در این باره صحبت نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نظام الدین 8 ژانویه امسال هنگامی گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گرودنا بود. او در تاجیکستان به دعوت عمومی به افرادگرایی ماده 300 زمیمی یک کدکس جنایی گمانبر است. سید رضا نصرالدینوف، برادر نظام الدین، روز 24 ژوئن به رادیو آزادی گفت خبر استرداد برادرش را در دادستانی کلی بلاروس به ادوکاتش گفتند. ادوکات گفت که 3 روز قبل وقتی برای صحبت با نظام الدین به بازداشتگاه گرودنا رفت، به وی گفتند که نظام الدین به مینسک انتقال داده شد و وقتی به مینسک می رود از دادستانی می گویند که استرداد شد.
ادوکات هم همین روز همین حوزی من ادوکات زنگ زد بود. در ادوکات 3 روز 4 روز هیچ گفتگی نبودن. ادوکات فقط نو آروم کرده بودن که خط کن، ما میدونیم شما کجاست. خب گفتن که این در زندان چی دست گروه میرفت باید نیفت، این گفتن که در مینسک است، ولی این فریب کرده بودن. این ادوکات خودش میگه که من چی کردم، بازی داروندن. خب ادوکات میگه من در مینسک پیش داروم پتیش گپ زنم نظام الدین میگن که در اینجا هم نیست. وقتی جنرال پراکاتورا زنگ میزنه که کدوم ادمی که دیلوی برادر ما پیش میبره، همونجا زنگ میزنه میگه که همین نظام الدین هم در اینجا هم نیست، در اونجا نیست، کجاست. هم نظام الدین میگه که وای ما وجود اخراج کرده گیم. 3 روز شد.
انیرا برونیتسکایا از سازمان هیومن کانستانتا در ماه مرد بعدی بازداشت نظام الدین به رادیو آزادی گفته بود که دادستانی کلی تاجیکستان استرداد نصرالدینوف را طلب کرده. دادستانی کلی بلاروس روز 21 فوریه راضی شده است. 9 سازمان با نفوذ از جمله هیومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی و مرکزی وسنا از مقامات بلاروس طلب کردند که به هیچ صورت فعال سیاسی نظام الدین نصرالدینوف را به تاجیکستان ندهد. نظام الدین نصرالدینوف که سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروهی 24 معرفی کرد، از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. گروهی 24 اعلان کرد که او از سال 2018 به این طرف عضو این سازمان نیست. مقامات آلمان با او و آیلش سندی پناهندگی دادند. او صاحبی 5 فرزند است. دوستانش گفتند که سالهای اخیر نصرالدینوف به تجارت ماشین شغل داشت و با هدف تجارت به بلاروس رفته بود.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6 تا 7 نفرشان گفتند که خشونت با زن پدیده معمولی است. به اندیشه این گروهی پرسیده شده، حالت کوبی زن یک کاری روا بوده است. پژوهش را برنامه رشد سازمان ملل انجام داده است، ولی بسیار کشورها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند با نتیجه این پرسش راضی نیستند، چون به گفتهشان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخش از برنامه دولتی میباشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوشت روحلو ارائه میکنم. قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویله رو یک دلیل دیگری برای خوشبختی می دانست، اما تجربه تلخ نظر او را به اویله داری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت. بی بی خال یوسفوه همراه با والدینش در روسیه زندگی میکرد و بعد از ازدواج زندگی را در خانه شوهر در تاجیکستان ادامه داد. میگوید جبر و ستم شوهر را 3 سال تحمل کرد، تا زمانی که به حد لاتوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدینش هم نگذاشتند دیگر به خانه شوهر برگردد.
یکم مراتبه پیش از حامله‌داری هم وای به من دست برداشت، ولی نه اونقدر سخت بود. بعدن هنگامی حامله‌داری همه چی خوب بود، وای مرا تماما نمیزد. ولی وقتی که به مسکو برگشتم و اینجا تولد کردم و بعدن به تاجیکستان برگشتم، اونجا همش سر شد. وای به همه چی به من رشک میکردگی شد، همیشه جنجال میبرداشت، روزی نبود، بهونه میکفت.
این هم صحبتی ما که بعد از 3 سال خشونت از سوی شوهر با یک پسر از او جدا شد، میگوید این عقیده که زن باید لتوکوب و ظلم و ستم شوهر و دیگران در اویله را تحمل کند غلط است.
تصور کنید که تمام عمر با مرد زندگی بکنه که قدرت را نمیداند. چون این زنها زیادند، میگویند که تاجیکان پر صبرند، درست، اما آنها را کسی قدر نمی کند. بسیار وقتها زنها را محکوم میکنم، عیب خود آنهاست. زنها این را یک چیزی معمولی میحسابند، میگویند خیر چی شده است، ما هم صبر کردیم.
یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمانی ملل عین چیز را نشان داده است که 67% به این باور بودند که زورآوری به زن در اویله کار معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لتوکوب زن را جایز می دانند. مقامات رسمی می گویند به نتیجه های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام می دهند. از جمله صبوحات محمدعلیه مسئول این کمیته، عملشوی برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در اویله برای سالهای 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زورآوری در خانواده ها میداند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ذخیره‌ای اوید به مساله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی مورد عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعت های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعه کنند. و
هم صحبتان ما میگن مردها خشونت خانوادگی را فقط بحث زن و شوهر و یا مربوط اویله میدونند که باید در چهار دیوار خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترس گپی مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعت نمیکنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل میکنند. جامعه شناسان میگن زورآوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند. اونهایی هم که به مقامات مراجعت میکنند در نهایت امر حقوق به منزل و رحم خانواده شوهر را از دست می دهند. برنا سلطانوه جامعه شناسی تاجیک می گوید:
خانواده هم عیبدار هستند، لیکن متاسفانه همین نمیخواد، همین خیلی خلاف سخت هست که یعنی آبروی خاندان نریز. همون شخصی که سببگر هست، انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویم من می شود، همین است که همون آیی که سببگور خودکشی هستن جزا نمی بینم.
حامیان حقوق به اعتنایی به خشونت و زنان را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان می دانند. مقامات میگن سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زورآوری در اویله شکایت کردند که 90% آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق زن، این آمارها تنها قطره از بحر است و صدها هزار زن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولادتر از گپی مردم میدانند. بیبی خالی یوسفوه که حالا از ظلم و ستم و خشونت شوهرها شده است، میگوید با این کارش توانست خلاپای شخص شده در جامعه را شکند. حالا او همراه با پسرش در روسیه کار و زندگی میکند. در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام روزهای تلخی زندگی کوتاهش را قصه میکند و برای زنان دیگر راهی برون رفت از خشونت خانوادگی را میآموزد.
دلم دلنامه چشمانی آبی، منم بیدار اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی، سر من چونی ناشید نیابی. بیا با قصد دوری، با پا داشت صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. در پای شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا بکس بدوری با تو داشتی صبوری نکن که اصلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران پیشهای دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم در پیشهای دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم بیا بقصد دوری و پاداش صبوری
ورودی ماشین های برقی و الکتروموبیل به تاجیکستان در حال افزایش است. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات روز 28 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در نیمه اول سال جاری حدودی 800 ماشین برقی به کشور وارد شده است. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. در مجموع به اطلاع او حالا در تاجیکستان 1600 ماشین برقی مورد استفاده قرار دارد.
این چیزی نو است. خصوصا همون به ضرر گردانی بگیم که اکومیناتور رو لیتی است. ما 1,600,000 و 900,000 سومی در قسمت بودجه وارد کردگی هستیم. اینجا هم برای نقطه پر کردن برق ها بگیم که نقطه برق پر کنیم و تعمیر. لیکن حاضر تا این درجه حاضر ما استوهایی که مثلا از عهده تعمیر همون اکومیناتور ها بارد نیست. برای همین گپ در باره بی‌ضررگردانی آنها می رود.
ماشین های برقی با وجودی کمخرج بودن نخنامه خدمترسانیشان مثل دیگر تاکسی های شرکت های خدمترسان است. ساکنان می خواهند ارزش خدمات این گونه تاکسی ها ارزان شود. رانندگان بر آن تاکید می کنند که تصمیمی تغییر نخنامه در دست مسئولان شرکت های تاکسی را نیست. در شرکت های خدمات رسان از شرح موضوع خودداری می کنند. با گفته وزیر نقلیات برای تاسیس انفراستراکتور ضروری جهت خدمترسانی به ماشین های برقی برنامه ویژه تهیه شده است. در چارچوب این برنامه تنها در شهر دوشنبه بنیاد 169 نقطه تامین برق در نظر است. حالا در پایتخت تاجیکستان 36 نقطه تامین برق برای الکتروموبیل ها فعال است، ولی راننده ها میگویند چون این نقطه ها کافی نیستند. حکومت تاجیکستان همچون امتیاز واردات ماشین های برقی را از پرداخت باج گمرکی آزاد کرده است. چون این ماشین ها از نقطه های تامین برق که برای آنها پیش بینی شده است، 1 کیلووات ساعت نیروی برق را با ارزش 1 سومانی می خرند. این گونه تاکسی ها را غیر از شرکت های تاکسی رانی از دست افراد علایده نیز با ارزش تا 300,000 سومانی و از آن بیشتر نیز خریدن ممکن است. چون با برق حرکت میکنند بر اساس نقل خود رانندگان از نگاه مالی کم خرج و برای محیط زیست بی ضررند. افزایش واردات ماشین های برقی در حال است که تاجیکستان در طول 30 سال اخیر نتوانسته است مشکلی بی برقی ساکنان را در فصل سرما حل نماید. بعضی راننده ها گفتند برای تامین ماشین هایشان برقی زیاد صرف نمی شود و در شرایطی که نرخ سوزشواری گران است استفاده از آن بهتر است.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
خرمنی سیاست پادکست رادیو آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان 2 منبر اساسی گروه 24 یکی از سازمان های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. این زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی درباره اکستریمیسم اعلان کردن صفحه شما در فیسبوک چه تأثیری و فعالیت های شما داشته میتواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صفحه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صفحه اساسی نیست، یکی از صفحه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت می شود، استفاده می شود و اونجا مردم می تونند که خبرهای گوناگونه در اونجا بکنند، این حق دارند. بفرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صفحه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیری خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه ایره. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 نهمی اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغام به مردمم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتواند که مشکلی ایجاد کند. هر نفری که از حق حقوق خود نمیتواند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان 2 را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چون یک صحیفه دیگر هم پیدا شد به 3، فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها میگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تأثیر خود را میرساند. نفرهای هستند که خیلی احتیاط میکنند، خوب است احتیاط کاری و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از امنیزی اذیت میکشد، این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار و تکرار این رسانه ها را پیشکش مردم میکنند که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر و چندین نفرها را حتی مجازات هم کردن، زندانی هم کردن برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخواهن نشان بدن که یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن، این ناتوانی و ضعیفی اونهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفته شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک، و گفتم که در هر یک اینها هر جایی که دیدن که با عنوان گروه 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه ها هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده میشود. به این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده میبریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد، به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده می تواند؟
من گفتم یکش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. و مثل مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، و مثل چین یا ایران، نه تنها چون این یک اعلان میکنن، بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن این نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه‌ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به آنها می‌رساند، و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم. یعنی یک سببش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته‌ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی اومدیم، خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما این را میشنویم. و کیها هستن؟ یک تعداد نفرهای هستن که ما را انتقاد میکنن با اون خاطره که از ما چیز را انتظار هستن. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبای کیسگی؟ از اونها چیز طلب نمیکند، خب، و از حزبای مخالف میکند، با خاطره که از اونها چیز را منتظر هستن، چیز را میخواهند، چی امید دارن. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهای هستن که می خواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. این نفرهای هستن که زیر برنامه کار می برن و می خواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود، قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرا که می گذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی می کنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی کنید که از این به بعد وضع می تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می شود. و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان‌های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی‌شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت‌های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضی کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تیار کرده که میشود که غیر رسمی، یعنی چون این کارهای را پیاده کنند. همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنند. ما نزد خود نواری مکسد داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما بخاطر که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه بکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. OZODI.org، یک کلیک تو آزادی، OZODI.org.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تاجیکستان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدن یا تنهاتر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد. در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان همه سالانه آمارهای که چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف درو را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودن بلوی مردم و باید که به جاوگری کشیده میشدن. اینها فرار کردن، دو نفر از روسیه تمام. و عینی حال باشد، من میخوام مختصر جوابتون در سوال شما، عینی حال باشد تعدادی فعالان و اعضایان حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سال؟
بله. بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تاجیکستان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود، اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خیلی بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز سال و ماها داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید، شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان دارید؟
بله بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند با سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست رو درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده میشود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم رو تهدید میکند که با سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود رو بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سببهای جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه می توان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه، نمی تواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید، این تصادفی است. امروز ما و شما که صحبت داریم، رسان 9 سال می شود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسان 9 سال می شود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959.
کدی 420 شماره 724-053-959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقامات شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت های کشور، شهرسازی و دیگر و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. و این چی میگوید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیارید اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جایهای معیشتی ساخته نمیشود؟ البته میشود. دیکتاتور هایی را دوست دارن، حتی اونها حاجت خانه های خود را از طلا میسازن، حتی اونها به زمین های کشداری که میروند زیر پای خود قالین میپرتند، یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر میسازد در اونجا. آیا مردمش آزادن؟ مردم خوشبختن؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یگانه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال مون هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم در دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگویم که مسئولیت شناس باشد، وگرنه احوال ما روز تا روز دارد بد میشود. ما در همه سمت داریم خیلی مشکلات زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش میخونیم، آبش در جای 119 هم است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش میخونیم، آبی تازه داریم اما اون را تازه به مردم دادن نمیتونیم. از جهت اکولوژی باشد، در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه بسیار تماشا داشتید. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبردم. سلامت باشین.
دوست که میماند
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنجی شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیو آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه. شرح و نامه ها نشان می دهند که برخی از شنوندگان ما چند از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی دریاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جای نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چون این برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمام تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگرد امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفتشنید ها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که به جنگ 5 ساله سالهای 1992-97 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی یا طوری میگویند یک پریس کنفرانس ایمپرویزاسیون شده را در جریان یکی از گفتگوهای صلح تاجیکستان با توجه شما پیشکش کنیم. این واقعه روز 3 نوامبر سال 1995 در شهر اشق‌آباد برگزار شد. دفعتاً بعد از جلسه اول، جلسه افتتاحی دور پنجم گفتگوهای صلح تاجیکستان، خوب در یاد دارم که در این جلسه رهبری هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادی اپوزیسیون تاجیک محترم حاجی اکبر تورجانزاده با یک اظهارات خیلی شدید لحن از ادامه گفتشونید سرکشی کرد و با آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تا این جنگ ها، تا این عملیات قطع نشود، بازداشت نشود، هیچ گونه گفتشنی صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفتشنید کنیم، گفتشنید صلح چه معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سید عبیدالله آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت، از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت. و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردند، تلاش میکردند که از صحبت با خبرنگاران، با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیدالله به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبیدالله اساساً و تقریبا همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد، هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پارچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی. همه راست استاده بودن یا چوخت طوری که میگویند استاده بودن در میان ارچزاری بیرون یکی از قصرهای ریاست جمهوری ترکمنستان در شهر اشق‌آباد در روز 3 نوامبر سال 1995 و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی به پیشاپیش محمد سید عبیدالله بیرون می شود و می خواهد با ژورنالیستان صحبت کند.
Сегодняшнего пленарного заседания. Вы сейчас, надо полагать, имели консультацию со своим руководством.
Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас сейчас пленарной сессии. Было официально.
Так, представитель ООН.
Ну, это, конечно, его право, но сегодня состоялось просто официальное открытие вот нынешнего непрерывного раунда межстатистических переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление. Мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрят, если это им очень нужно. Мы, еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что, вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в сегодняшнем своем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шерп Шахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нури. Если он для них лидер, если его подпись что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот, там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно.
Ну, лидер таджикской оппозиции сейчас заявил, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и последующей.
Завтрашний действия, день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтрашнего. Еще
в чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, там, заявление тянется уже переговорный процесс так до.
Это обычный тактический ход. Наша задача не допустить ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже нет, не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических, и других.
А их обвинения по поводу активного участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой
основание? Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие наряду с казахстанским присутствием других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Что мы это делегация? Опровергаем.
Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или...
Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще...
Намасайду Бадлович, а как базабон тоже? Чего?
Не, Барудай Азиз, якунки нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается. Если вы помните, в московской консультации в апреле тоже начали с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал. И каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, а мир у нас есть, это никто не может отрицать. Ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы с ними работаем, они же тоже наши люди. Дойдут до них, поймут, что это бессмысленно.
А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находится. Это имеет по собой какие-то основания?
Значит, насчет миллиона это абсолютно голые заявления, безответственные заявления. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется Управление, значит, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. И в Алмате ООН им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, 1 000 000 человек. Нету.
А по поводу одной группы, что, мол, только выходцы из Кулябинска?
Это то... Ой, ради бога.
Ну, как бы...
Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы хотим искоренить из нашего лексикона Куляб, Лельнабад, Гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства выходцев из Куляба всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из Куляба. А кулябцы или там точно так же ленобадцы, другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь.
Я сказал,
что мы дойдем... Ох, дырка, я сам жура. Мы сегодня дар маросими кшодашави гуфтам ки тарафи хукумат омурас тамами проблемой ки дар байни тоджикон джой дорад халу фасл намояд. Ин албата аз хару тараф вобастаги пурра дорад. Аз ин бештар ман гуфтам ки позиция хукумати имруза бо сарвари президент мухтарам Рахмон Фемаш Шарипович бо он равна карда шудаст ки проблемой джой доштаи байни тоджикон дар соли джори халу фасли худро ёбанд ба воситаи раунди бефосилае ки имрӯз сар шуд дар Ашхобод ва дар соли нав мардуми Тоҷикистон бо умеду орзуҳои нав, бо ниятҳои нек, тамоми қувва, дониш, ғайрат, фаъолияти худро баҳри он равона созанд ки Тоҷикистони ягона обод шавад, реформаи иқтисодӣ тараққӣ ёбанд, реформаи сиёсӣ давом дода шаванд ва тамоми мардуме ки дар асл мехоҳад бо роҳи сиёсӣ дар ҳаёти иҷтимоии сиёсии ҷумҳурӣ ишрок намояд, тами дарҳо кушодаанд. Марҳамат, ишрок кунанд.
Шумо аз тарафи дигарам ҳаме хеле умедворӣ доред?
Ман имрӯз гуфтам ки мо умедвор ҳастем ва агар тарафи дигар дар асл, дар сухан не, Тоҷикистонро дӯст дораду нияти ба Тоҷикистон баргаштан дошта бошад, дар асл бояд баҳри ба ҳаёт татбиқ намудани протоколе ки аз ҷониби президенти мо муҳтарам Раҳмонов ва лидери онҳо ҷаноби Нурӣ ба инҷо расидааст, корро сар кардан дар кор. Вақт ғанимат аст. Имрӯз вақт аз пул низ баландтар, пурқиматтар аст дар асл. Аз забон хитоб медиҳед як чизе ки баро ифода надорад. Илтимос буд ки ҳамин гузоришҳои шумо бо ба зарари кор нашавад. Баъд ҳар як кас мебахшед, ҳар як кас ҳар чи патпат кардан мегирад. Вай патпати шахсӣ вай ҳеҷ вақт он дар кор нест. Ман нисто чӣ мегӯяд Туражонзода. Ё ки ман ё дигар кас. Касе ҳамун гапе додан дар кор ки вай гап як баробари ҳамун сухану гап вай як ҳисси масъулият бошад. Ҳамун сухану гапе ки вай ба муттаҳидӣ бошад. Ба вазифаи преса баръакс бояд позитивӣ бошад. Так да ви понимаете по-таджикски? Вот я говорю, что задача прессы должна быть позитивной. Мало ли кто что болтает, кому что заблагорассудится. Не надо каждую болтологию выводить или выдавать по эфиру. Видимо, надо взять анализ, и чтобы на эфир пошла та информация, те высказывания, которые соответствуют какой-то реалиям, и которые призывают к единению, к сближению, а наоборот, чтобы еще пресса не выступила в роли отталкивающего механизма.
Позвольте.
Пожалуйста.
В чем затруднения состоят сейчас вот на этих переговорах?
Пока никаких затруднений мы не видим. Мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Кингстера господином Бальоном. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новое не надо, не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господином Нурӣ. Надо решать проблемы. Если есть искреннее желание решать. А попытки увести, отойти от рассмотрения, они бесперспективны, вы сами увидите все это.
Вы готовы сегодня?
Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо. Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть, есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно, но мы не дадим возможность, чтобы сорвался рассмотрение главных вопросов. Если есть искренние стремления, если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать.
Значит, вы готовы рассматривать на пятом раунде главные вопросы политического переустройства?
Все, что есть в протоколе, мы готовы. И у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе.
Значит, вы видите в результате пятого раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане?
Что-что?
Политическую нишу, место политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное.
У нас в политической жизни делается все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет места никому.
Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, скажем, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве?
Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активнейшим образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Тавильдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие, третьи силы, бомбят, кишлаки, наступают, там, я не знаю, вот четверых людей, мирных граждан повели на минное поле.
Если у вас новая информация.
Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавильдары, то там значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано.
А как?
Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику? Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим.
Ну и в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией?
Извините, вы прочтите еще раз Тегеранские соглашения. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиции. Не было этих...
Боевые действия запрещали.
Время окончено, ребята.
Мы не уточните.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
خوب این بود نشسته خبری بدهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان
در راه هست مهمونی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه
همینطور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سربری محمد سعید عبداللایف از جایی ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفتشونید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفتشونید به یکان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موزگیری طرف ها را به یک دیگر روشن نمود و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گرداند. اما این نشست خبری بدهی که میگویم در بیرونی در حوالی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقت ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، با اون سوال پاسخ داده میشود و همه خبرنگارانی که در این نشست نشست ها شرکت میکنند صاحب یا که گوییم حق مؤلفی این نوارها را دارند و در این صحبت هر دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چوپ مسکو سوال های زیاد میداد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر و میخواست پیدا کند که واکنش طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفت و شنید در ضمن یا به علت جنگ ها عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفت و شنید صلح تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان. باور دارم در بخش های آینده موضوع های جالب و عجیب و رنگارنگ به توجه شما پیشکش خواهند شد. تا آن وقت خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یکی از وکیلان مردمی شناخته آمریکا از کنگره و یا پارلمان این کشور خواسته است سند قدیمی را بی‌اعتبار کند که نمی‌گذارد ایالات متحده با تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان تجارت و داد و گرفتی وسیع را براه ماند. کریس مرفی عضو کمیته روابط خارجی سنت آمریکا در یک شرحی که مجله دیپلمات روز 26 ایول نشر کرد نوشته است بی‌اعتبار کردن سند جکسون وینیک از سال 2074 هم به نفع آمریکا و هم به نفع سه کشور آسیای مرکزی خواهد بود. کریس مرفی گفته است متاسفانه قانون قدیمی در راه ما ایستاده است. منظور او تغییرات جکسون وینیک در قانون فدرالی تجارت آمریکا از سال 1974 است که بر اساس آن حکومت ایالات متحده حق ندارد با کشورهایی که مانع مهاجرت یهودیان و دیگر اقلیت‌ها از شوروی سابق می‌شدند تجارت و داد و گرفتی معمولی داشته باشد. به قول وکیل مردمی آمریکا به اعتبار کردن سند مذکور و دادن حق تجارت معمولی با تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان که مجموع محصولات داخلیشان سالانه 280 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد هم به نفع تاجران و صاحبکاران آمریکا می‌شود که دسترسی بهتر به منطقه و منابع طبیعی آن فراهم می‌آورد و هم امکان می‌دهد کشورهای منطقه اقتصاد خود را انکشاف داده جای کار زیادتر بیافرند و زندگی مردمانشان را بهتر کنند. شورای فدراسیون روسیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سر از 1 ژانویه سال 2024 می‌توانند جوانان 30 ساله را هم به خدمت حتمی نظامی دعوت کنند. تا حال در این کشور مثل تاجیکستان جوانان از 18 تا 27 ساله به صف نیروهای مسلح روسیه سفر برمی‌شدند. بنا به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روز 28 ژانویه با طرفداری قبول این قانون 159 عضو پالات بالای پارلمان روسیه رأی دادند. دومای دولتی پالات پایانی پارلمان روز 25 ژانویه قانون مذکور را تصویب کرد. در روسیه ده ها هزار جوان تاجیک زندگی میکنند که هم شهروندی این کشور را دارند و هم از تاجیکستان را و اجرای قانون های روسیه نیز برای آنها حتمی است. قانون های قبول شده در دومای دولتی بعد امضای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حکم اجرا میگیرند. در پارلمان ایران طرح قانون بحث برانگیز درباره حجاب و عفت را معرفی کردند که یک هدف اساسیش برخورد، بازداشت و جریمه بانوان است که از پوشیدن حجاب سرکشی میکنند. در ایران پوشیدن این لباس حتمی است و بحث های آتشین سر این مسئله در داخل و خارج کشور ادامه دارد. طرح قانون که کمیته حقوقی و قانونگذاری در پارلمان ایران برای بررسی آن رضایت داده است در برابر ماموران پلیس با وزارت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند دیگر از مقامات انتظامی ایران اجازه می‌دهد بعضی دخترانی که حجاب بر سر نمی‌کنند چاره بیندیشند. در طرح قانون مسئله جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه‌ها، مؤسسات دولتی، باغ‌های تفریحی، مکان‌های سیاسی و حتی بیمارستان ها را هم در میان گذاشتند. در صورت قبول این طرح چنچالی ممکن است زنانی را که از پوشیدن حجاب سرباز می زنند تا 720 دلار جریمه کنند و یا حتی به زندان بیاندازند. گروه ساکنان دیهه اقصای در ولایت بادکندی هم مرز با تاجیکستان از رئیس جمهور قرقیزستان خواستند که به سبب یک ماجرا در مرز با تاجیکان سخنگویش دویربیک اورونبیکوف را از مقامش برکنار کند. در نامه‌ای که 20 نفر از ساکنان دیهه هم مرز با ناحیه اسفره در فیسبوک نشر کردند آمده است که دویربیک اورونبیکوف در باره یک ساکن دیهه که با ساکنان اسفره جنجال و دعوا داشت معلوماتی نادرست پهن کرده گفته است که وقتی ماجرا او مست بود، با قول مؤلفان نامه، سخنگوی رئیس جمهور با این کارش به ساکنان تاجیکستان بهانه داده است که بگویند ماجرا در مرد را همیشه قرقیزا آغاز میکنند. دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان گفته ساکنان دهه با آنها مستقیم مراجعه نکردند. روز 24 ایول بین یک ساکن اقصای و گروه از شهروندان تاجیکستان که با جشن عروسی میرفتند جنجال و مناقشه برخاست که در نتیجه 4 شهروند تاجیکستان زخمای سبک برداشتند. جنجال و دعوا بعد از مدت کوتاهی رفع شد. مرز تاجیکستان و قرقیزستان که تقریبا 300 کیلومتری آن تا حال تعیین و علامت گذاری نشده است، سالهاست به مکان نزاع میان ساکنان و نظامیان تبدیل شده است. تفتیش مقامات در قزاقستان معلوم کرده است که سبب سرایت بیماری نورسای مسئولیت بدن به 3 بیمار در شفاخانه مرکزی شهر الماتا، سهلنگوری، طبیبان و پرستاران بوده است. با گفته مقامات، رعایت نکردن قاعده های بهداشتی سبب شده است که به 3 بیمار خون آلوده به ویروس را بگذرانند. بنابر این حادثه نریمان تبونبایف، سرطبیب شفاخانه مرکزی الماتا، بزرگترین شهر قزاقستان را از مقامش برکنار کردند. عین حادثه در گذشته هم در قزاقستان اتفاق افتاده است. سال 2006 در شفاخانه ولایت قزاقستان جنوبی و سببی گرفتن خون آلوده بیشتر از 50 کودک به بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن مبتلا گشتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با
آزادی رو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفو جستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی بلاروس نظام الدین نصرالدینوف، یک فعال تاجیک را که در پیگرد قرار داشت، به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام الدین نصرالدینوف در بلاروس به پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجیک هنوز در این باره صحبت نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نظام الدین 8 ژانویه امسال هنگامی گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گرودنا بود. او در تاجیکستان به دعوت عمومی به افرادگرایی ماده 300 زمیمی یک کدکس جنایی گمانبر است. سید رضا نصرالدینوف، برادر نظام الدین، روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت خبر استرداد برادرش را در دادستانی کلی بلاروس به ادوکاتش گفتند. ادوکات گفت که 3 روز قبل وقتی برای صحبت با نظام الدین به بازداشتگاه گرودنا رفت، به وی گفتند که نظام الدین به مینسک انتقال داده شد و وقتی به مینسک می رود از دادستانی می گویند که استرداد شد.
ادوکات هم همین روز همین حوزی من ادوکات زنگ زد بود. در ادوکات 3 روز 4 روز هیچ گفتگی نبودن. ادوکات فقط نو آروم کرده بودن که خط کن، ما میدونیم شما کجاست. خب گفتن که این در زندان چی دست گروت میرفت باید نیفت، این گفتن که در مینسک است، ولی این فریب کرده بودن. این ادوکات خودش میگه که من چی کردم، بوزی داروندن. خب ادوکات میگه، میگه من در مینسک پیش داروم پتیش گاب زانم نظام دیدم، میگن که در اینجا هم نیست. وقتی جنرال پراکاتورا زنگ میزنه که کدوم ادامی که دیلوی برادر ما پیش میبره، همونجا زنگ میزنه میگه که همین نظام الدین هم در اینجا هم نیست، در اونجا نیست، کجاست هم نظام الدین، میگه که وای همون وجود اخراج کرده گیم. 3 روز شد.
انیرا برونیتسکایا از سازمان هیومن کانستانتا در ماه مرد بعدی بازداشت نظام الدین به رادیو آزادی گفته بود که دادستانی کلی تاجیکستان استرداد نصرالدینوف را طلب کرده، دادستانی کلی بلاروس روز 21 فوریه راضی شده است. 9 سازمان با نفوذ از جمله هیومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی و مرکزی وسنا از مقامات بلاروس طلب کردند که به هیچ صورت فعال سیاسی نظام الدین نصرالدینوف را به تاجیکستان ندهد. نظام الدین نصرالدینوف که سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروه 24 معرفی کرد، از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. گروه 24 اعلان کرد که او از سال 2018 به این طرف عضو این سازمان نیست. مقامات آلمان با او و آیلش سندی پناهندگی دادن. او صاحبی 5 فرزند است. دوستانش گفتند که سالهای اخیر نصرالدینوف به تجارت ماشین شغل داشت و با هدف تجارت به بلاروس رفته بود.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6 تا 7 نفرشان گفتند که خشونت با زن پدیده معمولی است. بندیشه این گروهی پرسیده شده حالت کوبی زن یک کاری روا بوده است. پژوهش را برنامه رشد سازمان ملل انجام داده است، ولی بسیار کشورها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند با نتیجه این پرسش راضی نیستند، چون به گفتهشان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخش از برنامه دولتی میباشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوشت روحلو ارائه میکنم. قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویله رو یک دلیل دیگری برای خوشبختی میدونست، اما تجربه تلخ نظر او را به اویله داری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت. بیبی خال یوسفوه همراه با والدینش در روسیه زندگی میکرد و بعد از ازدواج زندگی را در خانه شوهر در تاجیکستان ادامه داد. میگوید جبر و ستم شوهر را 3 سال تحمل کرد تا زمانی که به حد لاتوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدینش هم نگذاشتند دیگر به خانه شوهر برگردد.
یکم مراتبه پیش از حامله‌داری هم وی به من دست برداشت، ولی نه اونقدر سخت بود. بعدن هنگامی حامله‌داری همه چی خوب بود، وی مرا تماما نمیزد. ولی وقتی که به مسکو برگشتم و اینجا تولد کردم و بعدن به تاجیکستان برگشتم، اونجا همش سر شد. وی به همه چی به من رشک میکردگی شد، همیشه جنجال میبرداشت، روزی نبود، بهونه میکفت.
این هم صحبتی ما که بعد از 3 سال خشونت از سوی شوهر با یک پسر از او جدا شد، میگوید این عقیده که زن باید لاتوکوب و ظلم و ستم شوهر و دیگران در اویله را تحمل کند غلط است.
تصور کنید که تمام عمر با مرد زندگی بکنه که قدرت را نمیداند. چون این زنها زیادند، میگویند که تاجیکان پر صبرند، درست، اما آنها را کسی قدر نمی کند. بسیار وقتها زنها را محکوم می کنم، عیب خود آنهاست. زنها این را یک چیزی معمولی می حسابند. می گویند خیر چی شده است؟ ما هم صبر کردیم.
یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمان ملل عین چیز را نشان داده است که 67% به این باور بودند که زورآوری به زن در اویله کار معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لاتوکوب زن را جایز می دانند. مقامات رسمی میگویند به نتیجه های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام میدهند. از جمله صبوحات محمدعلیه مسئول این کمیته عملشوی برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در اویله برای سالهای 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زورآوری در خانواده ها میداند. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ذخیره‌ای اوید با مسئله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی مورد عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعت های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعه کنند. و
هم صحبتان ما میگن مردها خشونت خانوادگی را فقط بحث زن و شوهر و یا مربوط اویله میدونند که باید در چهار دیوار خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترس گپ مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعت نمیکنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل میکنند. جامعه شناسان میگن زورآوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند. اونهایی هم که به مقامات مراجعت میکنند در نهایت امر حقوق به منزل و رحم خانواده شوهر را از دست می دهند. برنا سلطانوه جامعه شناسی تاجیک می گوید
خانواده هم عیبدار هستند، لیکن متاسفانه همین نمیخواد، همین خیلی خلاف سخت هست که یعنی آب روی خاندان نریز. همون شخصی که سببگار هست، انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویه من می شود، همین است که همون آیی که سببگور خودکشی هستن جزا نمی بینم.
حامیان حقوق به اعتنایی به خشونت و زنان را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان می دانند. مقامات میگن سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زورآوری در اویله شکایت کردند که 90% آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق زن، این آمارها تنها خطره از بحر است و صدها هزار زن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولادتر از گپی مردم میدانند. بیبی خال یوسفوه که حالا از ظلم و ستم و خشونت شوهرها شده است، میگوید با این کارش توانست خلاپای شخص شده در جامعه را شکند. حالا او
همراه با پسرش در روسیه کار و زندگی میکند. در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام روزهای تلخی زندگی کوتاهش را قصه میکند و برای زنان دیگر راه برون رفت از خشونت خانوادگی را میآموزد.
دلم بینامه چشمانی آبی، منم بیدارو اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی، بساری من چونی ناشید نیابی. بیا فقط دوری بپا داشت سبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. صبوری نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. تپش‌های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم. میان این همه مردمی آلم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری، نکن که از بین من دل.
ورودی ماشین‌های برقی و الکتروموبیل به تاجیکستان در حال افزایش است. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات روز 28 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در نیمه اول سال جاری حدودی 800 ماشین برقی به کشور وارد شده است. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. در مجموع به اطلاع او حالا در تاجیکستان 1600 ماشین برقی مورد استفاده قرار دارد.
این چیزی نو است، خصوصا همون به ضرر گردانی بگیم که اکومولاتور لیتیوم است. ما 1,600,000 یا 900,000 سومی در قسمت بودجه وارد کرده استیم. اینجا هم برای نقطه پر کردن برق ها، بگیم که نقطه برق پر کنیم و تعمیر. لیکن حاضر تا این درجه حاضر ما استوهای که مثلا از عهده تعمیر همون اکومولاتور ها بارد نیست. برای همین گپ در باره بی‌ضرر گردانی آنها میرود.
ماشین های برقی با وجودی کم خرج بودن، نخنامه خدمت رسانیشان مثل دیگر تاکسی های شرکت های خدمت رسان است. ساکنان می خواهند ارزش خدمات این گونه تاکسی ها ارزان شود. رانندگان بر آن تاکید می کنند که تصمیم تغییر نخنامه در دست مسئولان شرکت های تاکسی را نیست. در شرکت های خدمات رسان از شرح موضوع خودداری می کنند. با گفته وزیر نقلیات برای تاسیس انفراستراکتور ضروری جهت خدمت رسانی به ماشین های برقی برنامه ویژه تهیه شده است. در چارچوب این برنامه تنها در شهر دوشنبه بنیاد 169 نقطه تامین برق در نظر است. حالا در پایتخت تاجیکستان 36 نقطه تامین برق برای الکتروموبیل ها فعال است، ولی راننده ها میگویند چون این نقطه ها کافی نیستند. حکومت تاجیکستان همچون امتیاز واردات ماشین های برقی را از پرداخت باج گمرکی آزاد کرده است. چون این ماشین ها از نقطه های تامین برق برای آنها پیش بینی شده است، 1 کیلووات ساعت نیروی برق را با ارزش 1 سومانی می خرند. این گونه تاکسی ها را غیر از شرکت های تاکسی رانی از دست افراد علایده نیز با ارزش تا 300,000 سومانی و از آن بیشتر نیز خریدن ممکن است. چون با برق حرکت میکنند، بر اساس نقل خود رانندگان از نگاه مالی کم خرج و برای محیط زیست به ضررند. افزایش واردات ماشین های برقی در حال است که تاجیکستان در طول 30 سال اخیر نتوانسته است مشکلی به برقی ساکنان را در فصل سرما حل نماید. بعضی راننده ها گفتند برای تامین ماشین هایشان برقی زیاد صرف نمی شود و در شرایطی که نرخ سوزشواری گران است استفاده از آن بهتر است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان 2، منبری اساسی گروه 24، یکی از سازمان‌های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. این زمان صفحه‌های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر، رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی درباره اکستریمیسم اعلان کردن صفحه شما در فیسبوک چه تأثیری به فعالیت‌های شما داشته می‌تواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم با بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و با خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت میشود، استفاده میشود و اونجا مردم میتونن که خبرهای گوناگونه در اونجا بکنن، این حق دارن. بفرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیری خود رو نگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی داره تا اندازه ایره. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوامی 9 سال است، یعنی سال 2014 نهمی اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغامی به مردمم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتونن که مشکلی ایجاد کنند. هر نفری که از حق و حقوق خود نمیتونه دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان 2 را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد بسه، فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها میگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمی کنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه های شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود می شود؟
می رساند، البته تأثیر خود را می رساند. نفرهای هستند که خیلی احتیاط میکنند، خوب است احتیاط کاری و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از امنیزی اذیت میکشد، این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار به تکرار این رسانه ها را پیشکش مردم میکنند که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر و چندین نفرها را حتی مجازات هم کردند، زندانی هم کردند برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها. اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی یعنی در این میدان ها باختن، میخواهن نشان دهند یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این نتوانی و ضعیفی آن هست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفته شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک، و گفتم که در هر یک اینها هر جایی که دیدن که با عنوان گروه 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده می شود. به این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده می بریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگر نتوانی هست، یعنی نتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است و مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن با مثل چین یا ایران، نه تنها چون این یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشون. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا دو سال قبل 4 روزنامه نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتن، محبوب دل مردم بودن، مردم هر درد فکر خود را به اونها میرسند و اینها را به این راه بر دور ساختن از مردم، یعنی یک سبباش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی اومدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشن، مردم انتقاد کرده بتونن و همچنین انتقاد پذیر باشن، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، موی را میشنویم و کیها هستن؟ یک تعداد نفرهای هستن که ما را انتقاد میکنن با اون خاطره که از ما چیزی را انتظار هستن. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند، خب، و از حزبای مخالف میکند با خاطره که از اونها چیزی را منتظر هستن، چیزی را میخواهن، چی امید دارن. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهای هستن که می خواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. این نفرهای هستن که زیر برنامه کار می برن و می خواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این شروع می گذاریم.
تشکر. ولی یک سال دیگر یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان مهمه امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی کنید که از این به بعد وضع می تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می شود، و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز و غیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه از دیگر حزب سازمان های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضا کارهای غیر رسمی هم دارن، برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت سلیمان قیموف یکی از نفرهای تبر کرده که میشود که غیر رسمی یعنی چون این کارهای را پیاده کنند، همه این گونه تکراری میخواستند که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنن. ما نزد خود نواری مکسد داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما بخاطر که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه بکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
ببینید در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تایسان منع کرده شد و 9 سال است که گروه بسیار در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدن یا تنها تر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان هم مثلا امورهای که چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همش یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف درو را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودن بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدن. اینها فرار کردن، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضای حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سالی؟
بله. بله.
ببینید از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تایسان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود، اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز سال و ماه داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان
دارید؟ بله ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند به سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست رو درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سببهای جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید این تصادفی است. امروز ما و شما که صحبت داریم، رسان 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسان 9 سال میشود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا، زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقام‌ها شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت‌های کشور، شهرسازی و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. و این چی میگید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم، برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیاریم اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتورهایی را دوست دارن، حتی اونها حاجتخانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روند زیر پای خود قالی می پرتین. یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادن؟ مردم خوشبختن؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکونه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال مون هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگوییم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه احوال ما روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکل های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم آبش در جای 119 هم است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبی تازه داریم اما اون را تازه به مردم دادن نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد، در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه 24 تماشا داشتید. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبردم. سلامت باشین.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنجی شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیو آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه شرح و نامه ها نشان می دهند که برخی از شنوندگان ما چند از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی دریاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جایی نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چون این برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمام تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگردی امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفتشنید ها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که به جنگ 5 ساله سالهای 1992-97 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی یا طوری میگویند یک پریس کنفرانس ایمپرویزاسیون شده را در جریان یکی از گفتگوهای صلح تاجیکستان با توجه شما پیشکش کنیم. این واقع روز 3 نوامبر سال 1995 در شهر اشق‌آباد برگزار شد. دفعتا بعد از جلسه اول جلسه افتتاحی دور 5 گفتگوهای صلح تاجیکستان خوب در یاد دارم که در این جلسه رهبر هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادی اپوزیسیون تاجیک محترم حاجی اکبر تورجانزاده با یک اظهارات خیلی شدید لحن از ادامه گفتگوشنید سرکشی کرد و با آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تا این جنگ ها تا این عملیات قطع نشود بازداشت نشود هیچ گونه گفتگوشنی صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفتگوشنی کنیم گفتگوشنی صلح چه معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سعید عبیدالله آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردند، تلاش میکردند که از صحبت با خبرنگاران، با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیدالله به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبیدالله اساساً و تقریبا همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد، هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پارچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی. همه راست استاده بودن یا چخت تورک میگوین استاده بودن در میان ارچزاری بیرون یکی از قصرهای رئیس جمهوری ترکمنستان در شهر اشق‌آباد در روزی 3 نویبر سال 1995 و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی به پیش و پیش محمد سید عبیدالله بیرون می شود و می خواهد با ژورنالیستان صحبت کند.
Сегодняшнего пленарного заседания. Вы сейчас, надо полагать, имели консультации со своим руководством.
Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас сейчас пленарное заседание. Сегодня было официально.
Так, представитель ООН.
Ну, это, конечно, его право, но сегодня сейчас просто официальное открытие. Вот, нынешнего непрерывного раунда межстатистических переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление. Мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрят, если это им очень нужно. Мы, еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что, вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в сегодняшнем своем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шерп Шахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нури. Если он для них лидер, если его подпись что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот, там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно.
Ну, лидер таджикской оппозиции сейчас заявил, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и по последующей
действии. Завтрашний день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтрашнего. Еще
какой вопрос? В чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, там, заявление тянется уже переговорный процесс так до...
Это обычный тактический ход. Наша задача не допустит ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже нет, не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических. И других.
А их обвинения по поводу активной участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой
основание? Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие наряду с казахстанским присутствием других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Что мы это делегация? Опровергаем.
Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или...
Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще...
Намасайду Бадлович, а как бы забон таджик, я не говорю.
Чего?
Ахали шума
дарбори... Не, Бородай, здесь якумки... Нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается. Если вы помните, в московской консультации в апреле тоже начались с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал. И каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, А мир у нас есть, это никто не может отрицать. Ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы с ними работаем, они же тоже наши люди. Дойдут до них, поймут, что это бессмысленно.
А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находится, это имеет по себе какие-то основания?
Значит, насчет миллиона это абсолютно голые заявления, безответственные заявления. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется Управление, значит, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. И в Алмате он им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, миллион человек. Нету.
А по поводу одной группы, что, мол, только выходцы из Кулябинска?
Это то... Ой, ради бога.
Ну, как бы...
Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы хотим искоренить из нашего лексикона Куляб, Лельнабад, Гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства выходцев из Куляба всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из Куляба. А кулябцы или там точно так же лельнабадцы и другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь.
Умеете шума азингов, ты шуни чес, бархол, чё
мы
говорим?
Я сказал, что мы дойдем. Ох, дверка, я сам жура. Ман имруз дар маросими кшодашави гуфтам ки тарафи хукумат омурас тамами проблемы, ки дар байни тоджикон джой дорад халу фасл намоят. Ин албата аз хару тараф вобастаги пура дорад. از این بیشتر من گفتم که پوزیسیای حکومت امروزه با سروری پرزیدنت محترم رحمان فهمی شریپویچ با اون روانه کرده شده است که پرابلموی جای داشته بین تاجیکان در سال جاری حل و فصل خود را یابند با واسطه راوندی بفاصله که امروز سر شد در اشخاباد و در سال نو مردم تاجیکستان با امید آرزوهای نو با نیتهای نیک تمام قوا، دانش، غیرت، فعالیت خود را برای آن روانه سازند که تاجیکستان یگانه آباد شود، رفرم اقتصادی ترقی یابند، رفرم سیاسی دوام داده شوند و تمام مردمی که در اصل میخواهد برای سیاسی در حیات اجتماعی سیاسی جمهوری شوق نماید، تمام درها کشودند، مرحمت شوکند.
شما از طرف دیگر هم همه خیلی امیدواری دارید؟
من امروز گفتم که ما امیدوار هستیم و اگر طرف دیگر در اصل در سخن نه تاجیکستان رو دوست دارد و نیتی به تاجیکستان برگشتن داشته باشند در اصل باید بهری به حیات تطبیق نمودن پروتکلی که از جانب پرزیدنت ما محترم رحمانوف و لیدری آنها جناب نوری به اینجا رسیده است کار رو سر کردن در کار وقت غنیمت است امروز وقت از پول نیست بلندتر پرقیمتتر است در اصل از زبان ختم میدهید این یکسی که برو افادان دارد اگه التماس بود که همین گزارش های شما با بزرگ کار نشود بعد هر یک کس میباشد هر یک کس یه هرچی پت پت کردن میگیرد و پت پتی شخصی و هیچ وقت آن در کنیست ما نیست چی میگه تو را جون زده یا که من یا دیگر کس کسی همون گپ دادن در کار که و گپ یک برابری همون سخن و گپ و یک حسی مسئولیت باشد همون سخن و گپ یکی و با متحدی باشد وظیفه پرسه برعکس باید پوزیتیو باشد так да ви понимаете по-таджикски вот я говорю что задача прессы должна быть позитивной мало ли кто что болтает кому что заблагорассудится не надо каждую болтологию выводить или выдавать по эфиру Видимо, надо взять анализ, и чтобы на эфир пошла та информация, те высказывания, которые соответствуют какой-то реалиям, и которые призывают к единению, к сближению, а наоборот, чтобы еще пресса не выступила в роли отталкивающего механизма.
Позвольте.
Пожалуйста.
В чем затруднения состоят сейчас вот на этих переговорах?
Пока никаких затруднений мы не видим. Мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Кингстера, господином Бальоном. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новое не надо, не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господином Нури. Надо решать проблемы, если есть искреннее желание решать. А попытки увести, отойти от рассмотрения, они бесперспективны, вы сами увидите это.
Вы готовы сегодня?
Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо, Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил, самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть, есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно, но мы не дадим возможность, чтобы сорвался рассмотрение главных вопросов. Если есть искренние стремления, если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать.
Значит, вы готовы рассматривать на пятом раунде главные вопросы политического переустройства?
Все, что есть в протоколе, мы готовы. И у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе.
Значит, вы видите в результате пятого раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане?
Что-что?
Политическую нишу, место политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное.
У нас в политической жизни делается все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет места никому.
Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, скажем, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве?
Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активнейшим образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Тавильдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие третьи силы, бомбят, кишлаки, наступают, там, я не знаю, вот четверых людей, мирных граждан повели на минное поле.
Если у вас новая информация.
Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавильдары, то там значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано.
А как?
Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику. Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим.
Ну и в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией?
Извините, вы прочтите еще раз Тегеранские соглашения. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиции. Не было этого.
Боевые действия запрещали.
Время окончено, ребята. Мы не уезжаем.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
خوب این بود نشسته خبری بدهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان
در راه هست مهمونی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پودکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
همینطور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سر برای محمد سعید عبیدالله‌یف از جایی ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفتشونید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفتشونید به یکان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موضع‌گیری طرف ها را به یک دیگر روشن نمود و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گرداند. اما این نشست خبری بدهی که میگویم در بیرونی در حولی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقتی ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، با آن سوال پاسخ داده میشود و همه خبرنگارانی که در این نشست را شرکت میکنند صاحبی یا که گویم حقی مؤلفی این نوارها را دارن و در این صحبت هر دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چوپی مسکو سوال های زیاد میداد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر، و میخواست پیدا کند که واکنش طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفتشنید در ضمن یا به علت جنگ ها عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفتشونده صلح تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان. باور دارم در بخش های آینده موضوعهای جالب و عجیب و رنگارنگ به توجه شما پیشکش خواهند شد. تا آن وقت خدا نگهداری شما.